الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در رابطه با رمز ارزها مرحله دوم بحث این است که پس از اثبات این که طبق قواعد اولیه استخراج و معاوضه بر اونها مشکلی نداشت، آیا به عناوین ثانویه ممکن است تصور بشه مشکلی در معاوضه و مبادله اونها و یا استخراج اونها یا نه؟ به عبارت نخرا، آیا از منظار فقه حکومتی آیا حاکمیت میتواند مواردی رو که طبق احکام اولیه مجاز است با نگاه به احکام ثانویه او را غیر مجاز اعلام کنه یا نمیتوانه؟ خب اینجا دقت کنید، گاهی عناوین ثانویه یا الزامات حاکمیتی باعث می شود رفع ید رو از بعضی از قوانین اولیه، حالا به عنوان مثال نمیخوام تأیید کنم، اینا باید بحث بشه، بررسی بشه. مثلا ببینید، گاهی طبق قواعد اولیه برخی حاکمیت حکمیت های نهادهای بین المللی که معمولا مسلمان هم نیستن طبق قواعد اولیه مشکل داره، لکن ممکن ممکنه با عروض عناوین ثانویه همین حکمیت ها مورد پذیرش قرار بگیره. دادگاه لاهه طبق قواعد اولیه رجوع به او حکمیت غیر مسلمانه، رجوع به طاغوته. ولی آیا بروز عنوان ثانوی باعث میشه که این حکمیت و رجوع به آنها تصحیح بشه یا باعث نمیشه؟ در ما نحن فی هم این بحث مطرح شده است که علا فرض جواز استخراج و مبادله بیت کوین به عنوان یک رمز ارز، آیا عناوین ثانویه ممکن است ممنوع کنه استخراج یا مبادله با این رمز ارز رو یا نه؟ خب اینجا باید وارد بشیم، اشاراتی داشته باشیم بهش. بفرمایید. چی؟ بلا شبهه. حالا این بحث خوبی هم هست، در جای خودش به یک مناسبت هاییم باید اشاره بشه. این تحفظ بر مباحات به این معنا که خب اگر مباح شارعم یه جوری حرام بشود به یه عنوانی به یک وجهی، اینم میشه خلاف ما انزل الله، فرقی نمی کنه. اینجور نیست. اگه مباحی چنانچه در بعضی از ادلم داریم، اتخاذ به رخص مثل اتخاذ به عوازم، بالاخره اگر جای ذات و مقدس عقل ترخیص کرده است، اگه عنوان ثانوی نباشد با ملاکات دقیق شرعی خودش، میتونه فقیه یا غیر فقیه اینجا همین عنوان ترخیص رو ازش رفعیت کنه لاجل هر چیزی؟ نه، این که نمیشه که. حتما باید یک ملاکی باشه، عنوان ثانوی مثبت از کنم ثابت شده متقنی بشه تا بشه رفعیت کرد از این ترخیص. فرق بین ترخیص و سایر تکالیف نیست در اینجا. حالا دقت کنید، لذا این که از قواعد ثانویه و عناوین ثانویه در این مبحث ممکن فقیه استفاده بکنه و حکم به حذر و منع بده، احتمالش وجود داره. ما وارد میشیم ابتدا مقدمتاً یکی دو تا از این قواعد و عناوین ثانویه رو اشاره میکنیم که در محل بحث بعضی اونها رو تطبیق دادن، بعد در مقام تطبیق ببینیم چگونه است. به عنوان مقدمه عرض میکنیم یکی از قواعد مهم و پرکاربرد در فقه قاعده نفی سبیل است. خلاصه این قاعده این است که از ادله که حالا بعدا اشاره میکنیم، از ادله این قاعده استفاده میشود که شارع مقدس هیچ حکمی رو که موجب تسلط کفار بر مسلمانان به عنوان عموم استغراقی یا بر جامعه اسلامی به عنوان عام مجموعی یا بر یک کشور اسلامی خداوند حکمی رو که سبب سلطه کفار بر مسلمانان بشه جعل کرده است. این قاعده ثانویه هر حکم اولی رو که از اطلاقات و عمومات ادله اولیه استفاده میشه نفی میکنه و کان لم یکن قرار میده. لذا بر همه عمومات و اطلاقات احکام اولیه حاکم است. لذا هر اقدامی که موجب تسلط کفار بر مسلمانان شود تکلیفا حرام و مبغوض شارع است و اگر آن اقدام به عنوان اولیه اثر وضعی داشته باشه به تبع رفع اون حکم اثر وضعیش مرتفع است. مثلا فرض کنید طبق قواعد اولیه معاوضه و داد و ستد مسلمان با کافر مشکلی نداره، یعنی در باب شروط عوضین و متعاقدین شما نمیخونید شرط متعاقدین اسلام است، شرط متعاقدین اسلام نیست، لذا میشه خونه از کافر خرید، میشه خانه بهش فروخت، شرط متعاقدین اسلام نیست. لکن اگر معاوضه و داد و ستدی سبب بشه سلطه کافر رو بر مسلمان به عنوان فرد یا جامعه اسلامی، اینجا حکم اولیه جواب و صحت این معامله ملغا میشه، باطل میشه به خاطر قاعده نفی سبیل، یا فرض کنید رابطه فرهنگی یا سیاسی یا نظامی طبق قواعد اولیه بین مسلمانان و کفار مشکلی نداره، لکن اگر یه رابطه فرهنگی یا اقتصادی یا نظامی یا اجتماعی سبب سلطه کفار بر مسلمان ها بشه، قاعده نفی سبیل اینجا دخالت میکنه، میگه جواز که از اطلاقات اولیه استفاده میشه ملغاست، صحت که از اطلاقات ادله اولیه استفاده میشه ملغاست، همین ارتباط باطل هم حرام. و حالا بعدا اشاره میکنیم در موارد مختلفی فقها شیعه با تمسک به قاعده نفی سبیل رفعیت کردن از احکام اولیه و قواعد اولیه. اليوم استعمال توتون و تنباکو در حکم محاربه با امام زمان است. یه جمله، این مدرکش قاعده نفی سبیل، یعنی وقتی برای فقیه احراز می شود که این کمپانی رژی آمده این توتون و تنباکوهای کشور اسلامی رو میخواد بخره و این سبب سلطه کفار بر مسلمان ها میشود، خب راهش هم اینه که مسلمان ها استفاده نکنن از این توتون و تنباکو و بعد باعث میشه اونا رفعیت کنن از این مسئله، فقیه فتوا میده حکم میکنه، بلکه میگه الیوم استعمال توتون و تنباکو محاربه با امام زمان و استعمال توتون و تنباکو طبق قواعد اولیه اشکالی نداره، خرید و فروش هم اشکال نداره، استعمال عام دیگه یعنی کاربردش، خب فروشش هم به کفار اشکال نداره، مگه سیگار رو توتون رو تنباکو رو بفروشن به کفار از اونام بخرن اشکالی نداره، ولی فقیه میبینه این تصرفات امروز موجب تسلط کفار میشه، لذا طبق قاعده نفی سبیل حکم میکنه، میگه این کار حرام. و نظایر این حالا که فراوان داریم در فعل بله،
اما در امضایی که هستن اون
حالا سب کنیم میرسیم، هنوز ما اول ما شروع کردیم، نمیخوایم مثل قاعده نفی قرار و اینا خیلی مفصل وارد بشیم، ولی دو سه جلسه رو میطلبه محفوظ بدارید تا وارد بشیم بعد ببینیم اینجوریه یا نه. امپول که شما اینه که حکم تأسیسی رو شارع مقدس میتونه رفعش کنه چون وضعش به ید اوست، اینو میخواید بگید، ولی حکم امضایی که وضعش به ید شارع نیست چطور رفعش به ید شارع بود؟ خب میرسیم، خیلی خوب میرسیم، حالا ببینیم برمیداره یا نمیتونه برداره. و اصلا تأکید یعنی چی؟ حکم تأکیدی یعنی چی؟ حکم امضایی یعنی چی؟ در اصول مطلبی رو از مرحوم محقق اصفهانی توضیح دادیم که حکم امضایی شارع هم در حقیقت یه نوع تأسیسه، حالا اشاره میکنیم که نکته دقیقی روشن میشه. خب حالا دقت کنید، نسبت به قاعده نفی سبیل اگه بخواد استقصاء تام و دقت بشه در اطرافش، حداقل 16 محور بحث وجود داره، ولی ما همه رو وارد نمیشیم، یکی دو محور رو اشاره میکنیم، بعد در مانحنفی میخواییم نتیجه بگیریم. محور اول، اقامه دلیل بر قاعده نفی سبیل است. خب این مهمه، ببینیم دلیلش چیه، اطلاقش، عمومش، سعش، زیغش، تا بعد بررسی بشه. دو دلیل لفظی عمدتاً بر قاعده نفی سبیل ارائه شده است. حالا دلیل عقلی بعضی ها گفتن، حالا ممکنه اشاره بکنیم، ولی چون دلیل لبی قدر متیقن داره خیلی دردی دوا نمی کنه از ما. مهم دلیل لفظی است در رابطه با این قاعده. دلیل اول، آیه کریمه سوره نساء است، آیه 141، الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحبذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. استدلال بذیل آیه کریمه است، ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، در رابطه با مفاد و مدلول این قسمت آیه کریمه سه احتمال است. احتمال اولین است که این مقطع آیه کریمه اخبار است از عدم جعل سلطه کفار بر مؤمنان در روز قیامت. هیچ ربطی به دنیا نداره اصلا، هیچ ربطی به تشریع نداره. گفته شد این مربوط به عالم آخرت، خداوند در عالم آخرت کافر رو سلطه بر مسلمان نمیده. طبق این احتمال آیه ربطی به قاعده نفی سبیل نخواهد داشت. برخی از مفسرین مخصوصا اهل سنت که این احتمال رو انتخاب کردن، دو دلیل برای مدعاشون دارن. دلیل اول، قرینه سیاق است. گفتن مقطع قبلی آیه رو ببینید، والله يحكم بينكم يوم القيامة، روز قیامت خدا حکم میکنه بین شما. ولم یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. و اونجا که خدا میخواد حکم کنه، خدا برای کافرین بر مسلمان ها سبیل قرار نمیده دیگه. یعنی قرینه سیاقه. ابتدا الله یحکم بینکم یوم القیامه ولم یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. دلیل دومشون روایتیست در مجامع اهل سنت که از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل کردن، تفسیر قرطبی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر طبری، راوی از حضرت امیر سوال میکنه، عرض میکنه آقا ما در دنیا با کفار جنگ های زیادی داریم، حالا مثلا زمان فتوحات بوده امثال اینها، راوی برایش ابهام درست شده، میگه آقا در بعضی از جنگ ها ما بر کفار غلبه میکنیم ولی در برخی از جنگ ها کفار بر ما غلبه میکنن، ما شکست میخوریم. و چطوری شکست ها رو با این آیه کریمه ما مطابقت بدیم، تطبیق کنیم؟ ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. کفار سلطه بر مؤمنین ندارن. و بل وجدان در فلان جنگ کفار سلطه بر مؤمنین پیدا کردن که با یه آیه کریمه چجور تطبیق میشه؟ حضرت جواب میدن، حضرت میفرماین هازا فی یوم القیامه، این عدم جعل سلطه کفار بر مؤمنین در روز قیامته، ربطی به دنیا نداره. لذا به حکم این دلیل برخی از مفسرین میگوین این آیه کریمه در مقام انشاء و تشریع نیست، اخبار میکنه از یک امری مربوط به روز قیامه. خب این احتمال باطله، جلسه بعد وارد میشید، یکی دو احتمال دیگرم اشاره میکنید. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلامت باشید.
دیدم که عرض کردیم که در مباحات که آیا استحقاق و حکم کار قبیح هست یا نه، دلیلش اینه که اگر یعنی از این جهت ممکن هست که بگیم که فرض بفرمایید که یک چیز مباح رو فقیه دیگه انجام ندی، این انجام ندادن و انجام دادنش مساویه، درست شد؟
خب اباحه معناش اینه،
اباحه بله. خب حالا فقط یک طرفش رو یعنی منافاتی با اگر حضر هم
نه دیگه
ببینید، اباحه نداره.
ببینید ظاهر امر اینه که فقیه داره بیان میکنه حکم الله. بله. اگه فقیه داره بیان میکنه حکم الله رو، فقیه اگر در مورد اباحه بگوید انجام بدهید تعینن، بله. یعنی چی؟
بله
میشه خلاف ما انزل الله. ترک کنید تعیناً،
شد
خلاف ما انزل الله. بله یکی نمتونه فقیه هم شد فتوایی توی توهم هست ولی فقیه نمتونه. بله اگه در مورد اباحه یک طرف رو تعیناً بگه وجوب عمل یا یک طرف تعیناً ترک، این خلاف اباحه میشه دیگه، نمتونه بگه.
قاعده در مقام تزاهم فقط هست نه
ماده نفی سبیل نه اصلا هیچ حالا اشاره میکنی اصلا ربطی به تزاهم نداره قاعده نفی سبیل البته باید معنا کرد خیلی هم عرض کردم شاید 16 نکته مهم در این قاعده است که هر کدامش واقعا باید بحث بشه بررسی بشه ما به یکی دو نکته سه نکته اصلا در باب تزاحم یعنی چی؟ یعنی باب تزاحم اصلا باب تزاحمی نیست ببینید یک بیعی کرده اولا حالا مواردی مثل سود بردن کافر از معامله این که سلطه نیست سود میبره از معامله این سلطه نیست اما فرض بفرمایید که یک کشور اسلامی یک سریال میخره از یک کشور کفر و این سریال درش آموزه هایی است که این آموزه سبب سلطه فکری کفار بر مسلمان ها میشه بلا شبه حرامه و بلا شبه اون معاوضش هم باطل پخشش هم حرامه در حرام اگه بشه اینا همه با قاعده شاید بگیم پرکاربردترین قاعده اجتماعی در بین قواعد فقهی کاربرد اقتصادی سیاسی اجتماعی بین المللی داره قاعده نفی سبیل بسیار قاعده مهم و پرکاربرد
بعضی از جاها هست مثلا موارد رو نگاه میکنید تک تک این موجب سلطه نمیشه موجب سبیل نمیشه مثلا فرض کنید اسرائیل میاد زمین های یهود یهودی ها میان زمین های مسلمین رو میخرن اگه یه نفر بخره اشکال نداره دو نفر ولی وقتی مجموع در طول مثلا 20 سال نگاه کنیم اینو میگن چه اتفاقی
بله اینجا فقیه اینجا این کار فقیه
خب همین خب کدوم باطل خب از کجا باطل
این کار فقیه ببینید اون دیگه تارتن فتواست تارتن حکم حالا ممکنه به یک زوایایش اشاره بکنیم اینجا در بحث بیت کوین بگیم اگر فرد مثلا این معاوضه رو بکنه چه جوره اگر جمع کشور اسلامی باشه چه جوره حالا بگه بحث داره بالاخره اینا همه از مواردی است که اینا همه از اون مباحث موضوع شناسی است که حالا بعضی شنیدم نفی میکنن میگن کار فقیه نیست و اینا و عجیبه واقعا اینا از همه از اون مواردی است که باید کاملا اینا بله بررسی بشه حتی شبهه موضوعیه سبیل ما یه بحثی تو اصول داشتیم در شبهه موضوعیه فحص لازمه اینجا از اون مباحثی است که بسیار پرکاربرد خواهد شد در شبهه موضوعیه نفی سبیل چیکار کنه مشهور که غالب براعتن اینجا یه جور باید معشی کنن ما که میگیم در شبهه موضوعیه الا ما خرج فحص لازمه جور دیگه باید معشی
کنیم خود
تشخیص موضوع احتیاج به فقاهت داره بلا شبهه خود یک سری موضوعات ما در مکاسب در هم بحث مکاسب محرمه خواهیم رسید حتی موضوعات بسیار روشن منصوصی ما در بحث آنیت و ذهب و الفضه میرسیم خود این که به هر چی بگی میگه بابا آنیه که دیگه احتیاج به موضوعی چیزی نیست که برسیم دو سه نکته رو تو همون بحث عرض کنیم تا بعد ببینید که خود این موضوع منصوص روشنی که اصلا میگن آقا این که دیگه آنیه معلومه دیگه یعنی چی خود همین موضوع اگه دقت نکنه فقیه در حکم چه اختلافات فاحشی پیش میاد یکی از آقایون گفتن حالا من متن ندیدم گفتن آقا یعنی چی مثلا موضوع شناسی چیه اینا چیه شما موضوع دست فقیه مثل آقای خویی متخصص بیاد نیم ساعت برش توضیح بده مطلب تمام خدا خیرت بده بعضی موضوعات اونقدر پیچیده است اونقدر تعارض آراه اونقدر کارشناسان با هم متنافی حرف میزنن که فقیه باید بضاعتی داشته باشه بتونه اونجا از بین این مطالب متضاد حرف درست رو تشخیص بده بالاخره در همین موضوع شناسی مواردی برای مرحوم آقای خویی که این آقا گفتن مثال زده بیشون بوده فقیهی مثل ایشون نیم ساعت برش بیان این موضوعات اصلا لازم نیست طلبه رو وقتشون رو میگیرن به موضوع شناسی یه حرفا چیه نیم ساعت برای یک فقیه مثل آقای خویی توضیح بدن آقای خویی نسبت به الکل یه جوری بهشون توضیح دادن یه مطالبی میگن بعد شهید صد میاد تو بحوث ریشه اینا رو میزنه میگه آقا اینجوری نیست که استاد ما گفتن مطلب اینه این اشکال برشون وارده در موضوعات مختلف میان بعضی از مسائل رو یک جوری بیان میکنن بعضیا با یک نگاهی حکم به بطلان میدن یا حکم به صحت میدن. بعد آدم میبینه که این مسائل بانکی، پول، معادلات پیچیده مباحث اقتصادی، اینا واقعا موضوع شناسی قوی میخوان. نمیشه اینجوری خیلی
مورد رو
حالا ممکنه عنوانش یه وقتی آره در